بسم الله الرحمن الرحیم. ظاهرن تا روایت سوم رو خوندیم. روایت سه عن نصر بن حبیب صاحب الخان قال کتبت الى عبد صالح علیه السلام لقد وقعت عندی ما تا درهم و اربعت دراهم. باب شش از ابواب میراث الخنسا و ما اشبهه، صفحه 583 جلد 17. و انا صاحب فندق و مات صاحبها و لم اعرف له ورثه، فرأی کافی اعلامی حالها و ما اصنع بها فقد زقت بها زرعا، فكتب علیه السلام اعمل فيها و اخرجها صدقة قلیلا قلیلا حتی یخرج. خب این روایت هم مربوط به مجهول المالک است و از بحث ما خارجه. صاحب پولها مرده و وارثش رو نمیشناسم، معلوم نی وارثش کیه، ولم اعرف له ورثه، وارث رو نمیشناسم، اطلاع ندارم. مثل همینه خبر بعدیش، خبر چهارم همین باب، هیثم ابن ابی رو صاحب الخان قال كتبت الى عبد صالح عليه السلام اني اتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا اعرفه ولا اعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف اصنع به ولمن ذلك المال، قال اتركه على حاله. این هم باز مال مجهول المالکه. روایت پنجم موثقه اسحاق ابن عمار قال لی ابو الحسن علیه السلام المفقود یتربس بماله اربع سنین ثم یقسم. این روایت را کلینی نقل کرده، کافی هم نقل، صدوق هم نقل کرده و رواه صدوق به اسناد عن یونس ابن عبدالرحمن. المفقود یتربس به ماله اربع سنین ثم یقسم. این روایت مربوط به محل بحث کسی که مفقود شده، تربس به مالش میشه چهار سال، بعد اموالش تقسیم میشه و ظاهرش اینه یقسم و بین الورثه. این مربوط به محل بحث و دلالت میکند بر حرف سید مرتضی و من تابعه و دیگرانی که این قول رو گفتن. یکی دیگه باز از موثقه اسحاق ابن عمار، شش همین باب، کلینی عن ابی علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار قال سألته عن رجل کان له ولد فغاب بعض ولده فلم يدر اين هو و مات الرجل فکیف یصنع بمیراث الغائب من ابی، قال یعزل حتی یجی. خب این مربوط به مال وارثی است که غائب بوده و ما گفتیم احتمال دارد بین این دو جا فرق باشد. اگر کسی مالی را داره و گذشته و رفته است، اینجا احتمال دارد بگیم بین ورثه تقسیم می شود چون احتمال اعراض هست. اما اگر رفته و سهم الارثی بهش رسیده، نه اونجا لازم نیست بگیم تقسیم می شود. اگه اونجا حکم دیگری داشته باشد با هم منافاتی ندارن، این دو مورد با هم ملازمه و مماثلت ندارن. یکی مال داشته و رفته، یکی رفته مال گیرش اومده، اینا نه ملازمه با هم دارن نه مماثلت، احتمال فرق هست. از که منشأ فرق احتمال اعراض. قلت فقد الرجل فلم یجع، قال ان کان ورثه الرجل ملاء بماله یا ملاء بماله اقتسموه بینهم فان هو جاء ردوه علی. ظاهر این است که این سیل حدیث مربوط به محل بحث باشد. سوال اول این بود، مرد مرد و وارث چنین و چنانه، بعد سوال کرد اگه خود مرد مفقود شد، یه وقت وارث مفقود غائب می شود و مفقود، یه وقت خود اون مورث مفقود شد، قلت و فقد الرجل، یعنی اون رجلی که فرض بود ماته، حالا فقد، ظاهر اینه این رجل همون رجل بالاست، و مات الرجل، قلت و فقد الرجل فلم یجه، مربوط به محل بحثه. حضرت فرمود اگر ورثه مال توانایی به پرداخت مالش دارن و مورد وثوقن، تقسیم میشه بینشون، اگر آمد به او برمیگردد، اگر نیامد که مال مال خودشونه. خب این روایت بس دلالت میکنه بر تقسیم بینهم، منتها به شرط الملاءه و به شرط اینکه اگر آمد بر او ردش کنن. اینم یک روایت که مربوط به محل بحثه. پس تا حالا درباره مفقود و محل بحث دو تا روایت داشتیم، هر دوش مال اسحاق ابن عمار بود، یکی از ابوالحسن موسی ابن جعفر صلوات الله و سلام علیه، المفقود و یتربس به ماری 40 سنین ثم یقسم، این یکی هم گفت که ورثش اگر ملا داشته باشن اقتسموه بینهم. این روایت را به دو تا سند کلینی نقل کرده و عن شیخ هم نقلش کرده از ابی علی اشعری و عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن احمد ابن محمد، عن عماد، عن اسحاق ابن عمار، عن ابی ابراهیم مثلو. این را هم کلینی با دو تا سند نقل کرده، یکی سند عن ابی علی اشعری، یکی عن عدت من اصحابنا. شیخ طوسی هم به سندش از ابی علی اشعری نقل کرده. این روایت شش هم در فروع و در تهذیب. روایت هفتم روایت ابن مهزیاره، قال سألت ابا جعفر الثانی علیه السلام عن دار کانت لامرأت الى آخر حدیث. این حدیث هم گفتیم به محل بس ارتباطی ندارد، برای اینکه اولا ممکن است جواز بیع از باب مدعیه بلا منازع باشد و از باب ملک، چون دختره میگد که این یه تیکه مال منه، مادرم به من بخشیده، از باب مدعیه بلا منازع است و خرید از مالک اصلیه، مالک حقیقیه. احتمالم دارد حضرت اجازه فروش داده از باب ولایت بر مال غائب. احتمال هم دارد درباره عقار این نه باشد که اگر مالک 10 سال نیامد می شود عقارش را فروخ و پولش را براش نگه داشت، یا اصلا بگیم دیگه حقی به اون زمین ندارد. این گذشتیم که این روایت مربوط محل بحث نیست. اون که اشکالی بود که ما گذشتیم دیگه، حالا من عرض کردم احتمال دیگه، اون صاحب مستند این احتمال را داده بود. روایت هشتم باز از اسحاق ابن عماره، انا ابوالحسن الاول علیه السلام قال سألته عن رجل کان له ولد. این روایت هشت با روایت شش مثل همه با مختصر تفاوتی، فغاب بعض ولده ولم یدره ولم یدره فلم یدره اینه هو یا فلم یدره اینه هو، نمیدانیم کجاست. و مات الرجل فأی شیئن یصنع بمیراث الرجل الغائب من ابی. تفاوتش با اون حدیث این بود که اونجا داشت فکیف یصنع بمیراث الغائب من ابی، مزمره اسحاق ابن عمار شش باب شش، اینجا دارد بمیراث الرجل الغائب من ابی. روایت هشت که مسنده و موثقه اسحاق ابن عمار است با روایت شش که مزمره اسحاق ابن عماره، فقط تفاوتش در اینه اونجا داشت فکیف یصنع بمیراث الغائب من ابی، اینجا دارد فکیف یصنع بمیراث الرجل الغائب من ابی. حالا عرض میکنم که تفاوتش در کجا ظاهر میشد. قال یعزل حتی یجی، کنار میگذارن مال را تا اون مرده بیاد. قلت فعلا ماله زکاتون قال لا حتی یجی، قلت و ازا جای و زکیه قال لا حتی یحول علیه الحول فی یده، فقلت فوق در رجل فلم یجه، قال ان کان ورثت الرجل ملاء بماله اقتسموه بینهم فازا و جای ردوه علی، فقلت فوق در رجل فلم یجه، این رجل برمیگردد به رجل اول، یعنی به اون رجلی که مرده بود که ظاهر اون مزمره اسحاق ابن عمار بود. مرده یه وقت مرده و وارث غایب دارد، یه وقت اصلا مرده خود مورث مفقود شد. فقلت فوق در رجل یعنی فوق در اون رجلی که در یه فرض سؤال قبلی مرده بود که ظاهر مزمره بود، بنابراین میشه مربوط به محل بحث. یه جا مات الرجل، یه جا فوق در رجل، یا نه این فوق در رجل مربوط میشد به این ولد. یصنع کیف و قلت و ای شیء یصنع به میراث الرجل الغائب من ابی، چه کنیم با مردی که غائب است از پدرش؟ بعد سوال کرد اگه این مرد غائب شد، یعنی این وارثه دیگه اثری ازش نیست، پس دو احتمال در این فوق در رجل هست. لکن اقرب به ذهن این است که این رجل همون رجل مسئول عنه اولیست، یعنی یه بار فرض کرده میمیرد مورث و وارث غائبه، یه بار فرض کرده مورث مفقود میشه و ظاهر اونه به شهادت مزمره و به شهادت این که اگر اینجور میخواست بگرد میگفت فوق دل ابن، چون بحث اونجا از ابن بود، میگفت فوق دل ابن. حالا اگه به سر مفقود شد ولم یجه، یا قلتو الم یجه، اصلا فوق دم نمیخواد الم یجه، پس معلوم میشد یه سوال سوال موته، یه سوال سوال فقدان است و الا تکرار فقدان وجه نداشت. فرض اینه پسر فقده غائب شده است و معلوم نیست، و به علاوه میگو فقد الابن، دیگه فقد الرجل نمیخواست که راحت میگو فقد الابن، پس به شهادت مزمره و به شهادت خود حدیث میخواد بگه این مرده مفقود شد. بازم اومد این حدیث هم میشه مربوط به ما نهنو فی. البته در فقیه اینجوری نقل کرده، در فقیه دارد به جای فقلتو قلتو فإن کان لا یدری یا لا یدرا این هوه، قال إن کان الورث ملعون اقتسمو میراثه فإن جاء ردوه الی، فإن کان لا یدرا این هوه، باز یعنی لا یدرا اون رجله مورث، این احتمال در این حدیث هم هست. خب بس حدیث هشتم هم یکی از روایات است و بعید نیست مربوط به محل بحث باشه. روایت نه، عن ابی عبدالله علیه السلام موثقه سماعه قال المفقود یحبس ماله علی الورثه قدر ما یطلب فی الارض اربع سنین، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال وأنفق على ولده تلك الأربعين سنين. این موثقه سماع هم مثل موثقه اولای اسحاق ابن عماره، یعنی مثل روایت پنج، المفقود يتربص بماله اربع سنين ثم يقسم. روایت ده اینجوریه، عن شام ابن سالم قال سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر فقال كان لأبي أجير وكان له عنده شيء فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد زقت بذلك كيف أصنع؟ قال رأيك المساكين رأيك المساكين، فقلت إني زقت بذلك زرعا، فقال هو كسبيل مالك فإن جاء طالبون اعتیته. اینم که مربوط به مجهول المالکه. روایت یازده این باب قال صدوق و قد رویه فی خبر آخر الا لم تجد له وارثا و عرف الله عز و جل من که الجود و تصدق به ها. اینم روایت 11 باز مربوط مجهول المالک. روایت 12 روایت ابن فزیل یا ابن یسار، محمد ابن قاسم ابن فزیل ابن یسار، انا بالحسن علیه السلام فی رجل کان فی یده مال لرجل میت لا یعرف له وارسا کیف یصنع بالمال قال ما اعرف کل من هو، یعنی نفسه. اینم که مال مجهول مالک. پس از این 12 تا روایتی که صاحب وسائل اینجا نقل کرده، 4 تاش مربوط به محل بحثه، 5 موثقه اسحاق ابن عمار، 6 مزمره اسحاق ابن عمار که در حکم موثقه است، برای اینکه اضمار اسحاق مضر نیست، از تقطیع اینجور شده، نتیجه تقطیعه. 8 باز موثقه اسحاق ابن عمار على احتمال قریب، 9 موثقه سماعه. این 4 تا روایت مربوط به مفقود است و اینکه اموال مفقود را ما چه کنیم. مقتضای جمع بین این روایات و حمل اطلاق هر یک به قید در دیگری اینه که 4 سال باید صبر بشود نسبت به اموال مفقود. بعد از 4 سال اگر ورثه قدرتمند و ملی دارد، وارث ملی دارد، ورثه ملع دارد که توان پرداخت رو دارند، اطمینان هم هست به این که میپردازند، تقسیم میشه بینشون. اگر آمدن، اگر خودش آمد، 2 مرتبه به او رد می شود. مقتضای جمع بین این روایات 4 که 3 مال اسحاق ابن عمار است و 1 مال سماعه است، مقتضای جمع اینه بگیم یتربس به مال المفقود 4 و یطلب و فلرز 4، 4 مالشو نگه می دارن و می گردن می نن پیدا می شه یا نه. اگر پیدا نشد اموالش به شرط ملاعت ورثه تقسیم می شود و اگر هم آمد 2 مرتبه مال به او برگردنده می شود. این مقتضای جمع بین این روایات است. ولا یخفا که این جمع را کسی نگفته، این جمع به این نه قائل ندارد از اصحاب، برای اینکه سید مرتضی که از عمد اصحاب قول دومه، او میگه یو قسم، نه اینکه ازا جا او رد الیهم، اون دیگه رد رو نمیگد، اشتراط ملاعت رو هم نمیگد، لیکن ما عرض کنیم مقتضای جمع اینه، ولو کسی هم نگفته باشد، در اینکه مسئله مسب روایات است و مسب اجتهاد، ولو الفضل لمن سبق، اما به هر حال متأخرین از اصحاب و انسان وقتی وارد بحث می شود، از اون که اونها گفتن چیزایی بهش اضافه می کنه و استفاده بهتری می کنه. مسئله مثلا به اجتهاد و مثلا به روایات معنی ندارد. این قول مطابق با اعتبار هم هست، برای اینکه ما اگر بگیم اموال او همینجور بماند، خب لعل اون مرده باشد، حقی از ورثه از بین میره، خب این ورثه با این مال میتونن کاسبی کنن، زندگیشون رو تأمین کنن، لعل او مرده است و اموال رو همینجوری حفظ کنیم تو بانک بگذاریم، این خلاف حق ورثه است. لعل او زنده باشه، کل خوب ورثه گرفتن، باش کاسبی میکنن، تقسیم میکنن، زندگیشون رو اداره میکنن، اگر آمد یرد کرد بقیه اموال، یرد و مع منافع مستوفا، یدشون ید معزونه بوده، اجرت المس بر میدارن اگر روش کاسبی کردن، چون یدشون ید معزونه بوده، مثل مال خودشون دخالت میکنن، بعد این به او رد میشود. پس این جمع بین اخبار که اینو اقتضا میکند، این موافق با اعتبار است، ولکن تقول موافق با احتیاطه. ما اگر بگیم این مال رو همینجور میگذارن به ورثه نمیدن، لعل اون مرد مرده است، حد ورثه از بین میره. اگر بگیم تقسیم میکنن به ورثه میدن، بعدم که آمد حاجی رو کجا دیدیم؟ مکه. بگیم اصلمش نمیدن، اینم بیچاره زنده بوده، حالا اومده است بعد از یه مدتی، حالا تازه چیزی هم نداره و باید بره یه جای دست به گدایی بزند، اینم خلاف حق زنده بودن خودشه. اگه بخوایم راحت احتیاط کنیم و مراعات اعتبار و جمع بین حقوق، همینیه که در این چهار تا روایت آمده. کیفیت جمع هم روشنه. ببینید کیفیت جمع روشنه. موثقه اسحاق ابن عمار از ابی الحسن علیه السلام پنج این باب شش، او اطلاق دارد از نظر تقسیم و از نظر شرطیت الملاءه. المفقود یتربص بماله اربع سنین ثم یقسم. یقسم چه ورثه ملاءت داشته باشن چه ورثه ملاءت نداشته باشن. ثم یقسم ولا يرد علی و انجاء. هم اطلاق دارد از نظر شرطیت الملاءه و عدم شرطیت ملاءت، هم اطلاق دارد از این جهت که ولو بیاد هم بهش نمیدن. یقسم دیگه، یقسم یعنی میشه مال اینها. پس روایت پنج اطلاق دارد از حیث عدم شرطیت ملاءت، اطلاق دارد از این جهت که به ورثه میدن ولو بیاد هم دیگه چیزی بهش نمیدن، موت فرضی برای او هست. این اطلاق تقیید میشود به دو قیدی که در مزمره ای که در حکم موثقه است، مزمره اسحاق ابن عمار شش همین باب، قال ان کان ورثه الرجل ملعون اقتسموه به ماله. اطلاق اقتسم مقید می شود، اقتسموه بینهم فانه و جاء ردوه علی، دو تا قید بهش می خورد. طبق روایت شش یعنی مزمره اسحاق ابن عمار که در حکم موثقه است، بلکه موثقه است، این تقیید می شود. و همینجور به موثقه دیگر اسحاق ابن عمار هشت باب شش، برای اینکه اونجا هم گفت امکان ورثه تو رجل ملعون به ماله اقتسموه به ماله. پس و همینجور اون موثقه سماعه، موثقه سماعه هم اطلاقش با این دوتا تقیید می خورد. پس یکی از موثقات ثلاث سماعه پنج باب شش به این دوتا موثقه تقسیمش تقیید می خورد، اقتسموه به قیدین به شرطین. موثقه سماعه هم که میگد قسم مالو، اینم تقیید می زنه، تقیید می خورد قسم مالو انکان الورثه ملاهم به ماله و ردوه و انجاه. این دوتا قیدی که او میخورد، اون از این تصرف دیگر المفقود و این روایت بله روایت موثقه اسحاق ابن عمار شش و هشت، اون اطلاق دارد از نظر اربع سنین. قال ان کان ورثه الرجل ملاءن بماله اقتسموه بینهم، چه تربص شده باشد چه تربص نشده باشد. اطلاق موثقه اسحاق که مزمره است شش و موثقه اسحاق هشت، اطلاق اینها با موثقه اولا و با موثقه سماعه تقیید می خورد. این که میگد اقتسمو یعنی اقتسموه بعد از تربص اربع سنین و بعد از مطالبه، بعد از آنی که گشتن و پیداش نکردن، اقتسموه اذا کانت الورثه ملعون به ماله و ردوه الیه اینجا. این مقتضای جمع عرفیه بین این چهار تا روایت مربوط به بابه. هر کدامی یه قید را مطلقش به قید دیگری تقیید می شود. موثقه سماعه، موثقه اولا اطلاقشون تقیید می شود به قید دوتا موثقه های اسحاق، اقتسمو به شرط ملاءت به شرط انجاء رده. اطلاق اونا که میگه تقسیم میشه قبل از طلب و قبل از چهار سال به موثقه اسحاق ابن عمار که میگه چهار سال باید صبر کنن تقیید میشود. بنابراین اطلاق اون دوتا موثقه نتیجهش اینه که 4 سال باید طلب کنن، بعد ورثه ملاعت دارن بهشون میدن. ورث کردن مطابق با اعتبار است و مطابق با جمع بین و حقوق و مطابق با این امت که راوی در سه تا روایت کیه؟ یه نفر. هر سه تا روایت راوی یه نفر است. در دو تا سوال از ابوالحسن موسی بن جعفر است، در یکیش مسئول عن معلوم نیست و ظاهرا مسئول عن هم ابوالحسن موسی بن جعفر صلوات الله علیه ماست. پس با وحدت سائل و با وحدت مسئول عن هم که در دو روایت هست، بلکه ظاهرا در اون یکی موثق هم اینجوره، اینم تأیید میکند این جمع ما را و نتیجه میشه هیچ اشکالی هم ندارد. بفرمایید. سب کنی ایشون بفرمایید. لعنت خدا. بله بله، جواب رو میخوام عرض کنم. ببینید، لعنت خدا بر پهلوی و بر دودمان پهلوی، این که میگم از باب این که میخوام حرف رو ببرم اونجا، مثل امام سلام الله علیه که تو تلگراف هاست مثلا فاتحه میخواست به یک کسی بگه، تو فاتحهش خط میداد. حالا من میخوام بد بگم به خاندان پهلوی. ما یادم اصفهان بودیم، یه تصنیفی بود میخوندن، یه ترانهی بود میخوندن که آقا صیغشه میخونه فرقش چه میشد؟ توجه میفرمایید؟ حالا شما میفرمایید که چرا این کار رو بکنیم؟ خب روایت گفته، به من چه؟ اون میگم یه قید اون داره آقای بزرگوار، این روایت میگه تقسیم میکنن، اطلاق دارد نسبت به تربص، اون روایت میگه تربص. عجیبن غریبا، میگم دوت هر کدام یه اطلاقی دارن و یه تقییدی. اونا این روایات از نظر تربص مطلقن، تقیید میشون به تربص، اون روایات از نظر تقسیم مطلقن، موثقه آخری و موثقه اولا با قید اقتسمون جمع می شود. به نظر من این جمع بسیار روانیه در این روایات. اطلاق هر یک با قید دیگری تقیید می خورد، نتیجهش می شود 4 سال طلب می کنن، بعد از 4 سال اگر ملی باشن تقسیم می کنن. توجه بفرمایید عزیز من. بله، اگر ورثه ملی نبودن تقسیم نمی شود. حالا چیکارش میکنن؟ حاکم حفظش میکنن. یا اگر طلب نکردن 4 سال، نفرستادن این ور و اون ور، اموال میموند. شرط است در تقسیم الملاعه و حکمش مرد است اذا جاء، منتها به شرط این که 4 سال با مطالبه بگذرد. اگر ورثه ملی نبودن ولو 4 سال بگردن، اموال محفوظ است، به ملک او باقی است، تقسیم نمی کنن. اگر ملی بودن و 4 سال نرفتن بگردن، باز اموال محفوظه. این مقتضای جمع بین این روایات است، یک جمع روان که اگه ما تو عالم دو تا جمع ساده داشته باشیم، یکیش اینه. اگر هم یک جمع ساده داریم، یکیش اینه، مثل قلت العیال احد الیسارین. این معنای این روایت. و عرض کردم خلاف اجماع بودنش مهم نیست، عدم قائل مهم نیستش. ولا یبعد این که شیخ رضوان الله تعالی علیه با فرض این که این روایات را در کتب روایش نقل کرده، روایات تقسیم، روایات اربع سنین را در کتب روایی شیخ نقل کرده و در این حال در خلاف و مبسوط فتوا داده که المفقود و یصبر و فی ماله و یتربس الا ان یعلم موته او تمضی مدت لا یعیش مثله فی. با اینکه این روایات را تو اب کتب روایی نقل کرده توی باب میراث المفقود، در این حال در کتاب خلاف و مبسوط فتوا داده است به حرف مشهور، و خود شیخ در بین این روایات متعدده تعارضی ندیده. لا یبعد که بگیم شیخ هم از این روایات همین رو فهمیده. به شرط ملاعت و یرد المال الیه انجاء، که این نه ارث به تمام معناست نه ودیعه به تمام معنا، نه ارث کامل است، بلی که اگه ارث کامل بود دیگه برگردوندن اذا جاء معنا نداشت، نه ید معزون و ودیعه کامل است، و الا چرا اقتسموه بینهم، چرا 4 سال باید صبر کنن. شیخ از این روایات همین معنای بین بین رو فهمیده، بقیه روایات رو هم مربوطه به بحث ندانسته، بقیه روایات رو مربوطه به مجهول المالک یا مفقود المالک دانسته که ما اینجوری عرض کردیم، این روایات رو هم دال بر یک حکمی بین الارث و الودیعه دانسته. در کتاب فتوای خلاف و مبسوط خواسته است بیان کند ارث مفقود را ارثا حقیقی یا المفقود و ما یعمل به مالهی فل ارث. اگر شما بپرسن شما چی میگید؟ المفقود و ما حکم مالهی فل ارث، شما چه میگید؟ حکم مال مفقود در ارث چیه؟ صبر کردن تا یعلم موتو. حکم مال مفقود را از حیث ارث میخواسته بیان کند، نه حکم مال مفقود از تمام حیثیات. اگر در سؤال تستی و امتحانی از ما بپرسن حکم مال مفقود از تمام حیثیات چیه، میگیم 2 تا حکم دارد، یکی ارث حقیقی بخواد باشد یصبر الی ان تقوم الحجه علی موته، یکی میخواد دین ارث و تقسیم باشد یتربص و هر 4 سنین و یطلب و فل ارث هر 4 سنین ثم یقسم مالو انجاء الورثه ملعن به ماله. شیخ ناظره به حکم ارث بود علی نحو الحقیقه این حرف رو زده است، و بنابراین اصلا شیخ مخالف در مسئله نیست. نمی شود گفت از زمان شیخ به بعد در مسئله خلاف است. شیخ از کسانی است که قائل است به تقسیم مع الملاءه و رد اذا جاء کما علیه الاخبار، و روایات رو هم تو کتب حدیث گفته. بله ارث حقیقی دار مدار اونه، دار مدار علم به موته. ما میتونیم بگیم از این که شیخ روایات رو نقل کرده و رد ننموده و در کتاب فقهی خلاف و مبسوطشمون جور فتوا داده، اصلا بین این دو اختلافی وجود ندارد. ولی اگر اختلافی وجود داشت خوب بود این روایات رو اینجا چیکار کند؟ نقل، رد کنه. نه، این روایات رو رد نکرده و مسئله از این جهت تمامه و اشکالی نداره. حالا بعد از آنی که این مطلب معلوم شد، من بعض از اموری که در عبارت مرحوم صاحب مفتاح الکرامه هست بعضی هاش عرض می کنم، یکیش امروز، بقیهش برای فردا انشاءالله، چون مفصلیشون راجع به مفقود بحث کرده. مفقود، بله، میراث المفقود. ایشون در اول بحث میراث المفقود 2 روایت را از روایات باب کامل دونسته دلالتش را بر قول مشهور، برای قول مشهور تمسک فرموده، صفحه 92. و سعیت و هشام ابن سالم قال سأل خطاب الاعور ابا ابراهیم علیه السلام و انا جالس فقال انه کان عند ابی اجیر یعمل عنده بالاجره ففقدناه و بقی من اجره شیئون و فی التهذیب ولا نعرف له وارثا قال فاطلبوا قال قد طلبناه تا آخر. این یکی از روایاتیه که ایشون میگه این دلالت میکنه بر محل بحث. روایت دیگه روایت معاویه ابن وهبه و هی صحیحتون علی ما یراه المتأخرون فی اصحاب الاجماع انا ابی عبدالله علیه السلام فی رجل کان له علی رجل حق ففقده ولا یدری این یطلبه ولا یدری اهیم هو و امیت. میگه و هازان الخبران و ان لم یکونا فی المیراث یصح الاستدلال بهما. بعد از نقل این دو تا حدیث اینجور میگه، میگه یصح الاستدلال بهما لعدم القائل بالفرق بینه و بین سایر الحقوق. چه فرقیه بین اینکه مالی به شخص برسد و غائب باشد یا مالی از اول داشته باشد؟ چه فرقی از نظر حقوق؟ و من هنا یظهر ما فی الکفایه حیث طعن به احتمال الفرق. بعد کیفیت استدلال را بیان میکند. شبهه ما به فرمایش ایشون اینه که اولا این روایات مال غائب نیست، یعنی بحث در این نیست که مفقودی مالی به ارث بش رسیده است. تا شما بگید چه فرق است در مفقود بین اموالی که اول داشته یا اموالی که بعد به او به ارث رسیده، بلکه این دو تا روایت رو ما عرض کردیم، مال مفقود المالک است، نه مال مجهول المالک، نه مال محل بحث ما. بحث در این نیست که مفقود است و بهش ارث رسیده چه کنیم، ما گذشتیم که این روایت ها مال این بحث نیست. حالا برفرض هر دو مال اینه که یه مفقودی ارث بهش رسیده، میگه ارثش را طلب کنید، برید دنبالش، صاحبش را پیدا کنید. شما از اینجا میخواید تعدی کنید به مفقودی که ارث گذاشته است. ما عرض کردیم اعتبارا اینا با هم دیگه چی دارن؟ فرق دارن، عامم فرق گذاشتن. فرق است بین غائبی که ترک المال و فقد و بین غائبی که اول مال نداشته وصل الیه المال ارسن. هم عام فرق گذاشتن، هم ما احتمال فرق دادیم، برای اینکه لعل اون احتمال اعراض باشد و اینجا احتمال اعراض در کار نیست. یه نکته عرض کنم، من دلم میخواد آیون خیلی خوب در مسائل وارد بشن، با دقت سطحی نگندرد بشن. بعضی از بزرگان بس یه روز به من فرمودن که تو گفتی اسحاق ابن عمار، این اسحاق ابن عمار بین سیعه و فتحی فلان آقای بزرگوار در کتابش میگه که نه اینا یکی هستن. تنها به کتاب اون آقای بزرگوار نگاه نکنی، گفت آقای خویی در این رجالش میگه یکی هستن. ده تو وجه مرحوم ممقانی برای دوتا بودن آورده که اسحاق ابن عمار، ما دوتا داریم، اسحاق ابن عمار ابن حیان سیرفی شیعه و متمول، اسحاق ابن عمار ابن موسی الساباتی فقیر آسمانجل فتحی مذهب. ده وجه مرحوم ممقانی استدلال کرده برای تفاوت. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بعد که خوب نقل کرده، هی گفته روایت ها رو نقل کرده از نظر تتبعی، آخر سر میگه و ظاهر اتحاده ما با دو تا کلمه، لبعد این که شیخ و نجاشی نگاه کنی، بعید از شیخ و نجاشی این دوتا رو دوتا گفته باشن، نه ظاهر اینه یکی هم با یه جمله رد شده است. رد آقای خویی با یک جمله را مقابل اون ده وجه مرحوم ایروا مرحوم ممقانی قرار بدید، بعد اونا را رد کنید، بیاد سراغ مرحوم آقای خویی. در مرحوم آقای خویی در این کتاب رجالیش بیشتر تتبع دارد، نه تحقیق و دقت، بیشتر روایات را مثلا میگه اسحاق ابن عمار حدود 998 روایت داره. خب این تتبعون، حالا من نمیدونم تتبع چجوری شده، از کامپیوتر گرفته از غیر کامپیوتر، میگه 998 روایت داره. خیلی خوب، غفر الله لرضوان الله علیه. اما آیون تندی من عرض میکنم دوتا هستن، نگن آقای خویی فرموده است اینا یکی هن. آقای خویی با یه سطر گفته اینا یکی هن، مرحوم ممقانی با یه ورق گفته اینا دوتان. دیت و دلیل اقامه کرده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.